بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النير الأعظم وسراج المنير، حبيب الله العالمين وطبيب قلوب المشتاقين، العبد المؤيد والرسول المسدد، الذي اسمه في السماء بأحمد وبالأرضين بأبا القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء بنت رسول الله والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وسبطي الرحمة وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما الحجة بغية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. گرچه دانم نفروشند به ما یوسف را، لیک جایی به صف مشتریان ما را بس. سلامتی تعجیل در امر فرج، انشاءالله که مولا و سرور ما دعاگوی همه ما باشند و خداوند متعال دعاهای حضرتشون رو در حق ما به اجابت برسونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا کنون، خصوصا شهدای دشت کربلا، هدیه به ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشته، از شیعیان و محبین حضرات معصومین علیهم السلام، اموات جمع حاضر من حقیر، ان شاء الله که عصا مشمول لطف و رحمت و مغفرت حضرت حق باشند، سر سفره و خوان کرامت آقا موسید و شهدا علیه السلام مهمون باشن، همشون فیض برند از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوست داشتم این عزیزی که قرآن تلاوت کردن میبودن میشنفتن، اما به شما عرض میکنم هزار ماشاءالله که تجوید درست، صوت و لحن درست و مشخص بود که کار کرده و خوبه که نوجوان این طور باشه، مانوس باشه با قرآن، با تلاوت قرآن، با تجوید و درست خوندن قرآن، و حق هم همینه. اهل بیت ما هم علیهم السلام ارزش زیاد قائل بودن برای این مطلب. آقا سید الشهدا علیه السلام وارد شدن تو کوچه، آقازاده حضرت داشت از سر کوچه می اومد، حضرت نشست رو خاک، آغوشش باز کرد، آقازاده هم دوید تو بغل امام حسین علیه السلام. بعد از سلام و علیک و عرض ادب و اینها، حضرت فرمود عزیزم کجا بودی؟ گفت آقا مسجد بودم. چه می کردی؟ عرض کرد که کلاس درس قرآن بود، رفتم نشستم پای درس یک استاد قرآن. تو همین حین و قیل و قال این استاد قرآن اومد تو کوچه، آقا سید الشهدا بلند شدن از زمین، حضرت فرمود که دهانت رو باز کن. دهنش رو باز کرد، یه مش در و لعل و گوهر و هدایای بسیاری حضرت بهش داد. مردم بایستده بودن نگاه میکنن، تعجب کردن، گفتن آقا چی مگه به بچه شما یاد داده؟ آقا فرمود امروز چی یاد گرفتی؟ عرض کرد که یاد گرفتم بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم مگه آقازاده شما بلد نبود؟ حضرت فرمود چرا؟ اما ارزش کار رو میخوام نشون بدم به شماها. کسی رو که قرآن میخونه، کسی که تلاوت قرآن میکنه، کسی که قرآن میآموزه، کسی که یاد میگیره و تلاوت میکنه، قرائت میکنه، مهمه. حالا انشاءالله همه ما موفق باشیم در این عرصه کار بکنیم، تلاش بکنیم. قرآن عدیل اهل بیته. این جمله رو خوب گوش بدید. همه ماها دنبال رؤیت جمال دلربای آقای امام زمان ارواحنا له الفدایم. غیر اینه چقدر از دوری او، از فراق او، از ندیدن جمالش عشق ریختیم، چقدر تمنا و آرزو داریم. کسی که میخواد جمال آقا رو سیر بکنه، به صفحات قرآن نگاه بکنه، انگار جمال حضرت صاحب سلام الله علیه. چون قرآن عدیل امامه. وقتی شما نگاه میکنی به صفحه قرآن، انگار نگاه میکنی به جمال حضرت صاحب سلام الله علیه، به جمال آقا سید شهدا، به جمال اهل بیت. انشاءالله که خدا به همون توفیق بده و شما عزیزان و بنده کمترین هم موفق بشم در تلاوت قرآن کریم و کار کردن بر صوت و لحن و زیبا تلاوت کردن قرآن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بحثی رو که دنبال می کردیم به اینجا رسید که مدخل و ورودی بحثم این باشه. در حجاز خیلی قدیم مردم قبیله‌ای زندگی می کردن. یه طایفه، یه فامیل، یه قبیله دور همدیگه زندگی میکردن، با همدیگه رفت آمد میکردن و یه حاکمی داشتن هر قبیله ای. یه قبیله بسیار مشهوری هست در عرب گذشته بوده و در طول تاریخ هم نقشای اساسی ایفا کرده به نام قبیله بنی عامر. چند قرن قبل یه حاکمی داشت این قبیله که بسیار مرد نیکو صورت و نیکو سیرتی بود، حاکم عادل و بی نظیر. این آقا صاحب اولاد نمی شد، به همه خاطر خیلی دعا می کرد که خدا بهش فرزندی عنایت کنه، خیلی از خدا می خواست. خدا هم یه پسر بهش داد. این پسر خوشگل، خوش صورت و وقتی بزرگ شد خوش سیرت، خیلی جوان مؤدبی شد. تو دوران تحصیلش وقتی به مکتب میرفت، از همون اول از یه دختری خوشش اومد. یه دختر بچه‌ها که با همدیگه با پسر بچه‌ها میرفتن مکتب، از یه دختر خانومی خوشش اومد. این عشق و علاقه بچگونه تبدیل شد به عشق عجیب و غریبی تو دوران جوانی این دوتا. خیلی دوستش داشت این دختره رو، انقدر عاشقش بود که قبیله اون دختر تو میونه و تپه یک کوهی زندگی میکردن به نام کوه نجد. این میرفت دور این کوه طواف میکرد، میچرخید، میگشت، دور معشوقش میگشت، دور محلی که محبوبش نفس میکشه میگشت. عاشق بود. این عشق کتمان میشد توسط این دوتا، اما دیگه مردم فهمیده بودن و همه قبیله ها دهن به دهن میچرخید که قیس این پسر عاشق یه دختری شده به نام لیلی. آوازه عشقشون پیچید. وقتی رو شد، قیس باباشو که حاکم بنی عامر بود و فرستاد خواستگاری لیلی. باباش رفت نشست و پدر لیلی خیلی متمول بود، خیلی مایه‌دار بود، ثروتمند بود. این طرف درست حاکم بود، اما دستشون زیاد پروپیمون نبود، دستشون خالی بود، زیاد پول و پله ای نداشتن. پدر لیلی مخالفت کرد، گفت نمیشه، شما در شأن ما نیستی که بخوایم ما به شما دختر بدیم. اینم یه دونه بچه است، یه دونه دختره، من به پسر تو نمیدمش. وقتی جواب نشنید خیلی دلش شکست که به عشقش نمیرسه. بعد یه مدت از عشق لیلی دیوانه شد، دیوونه عشقش شد، سرگزش به کوه و بر رو بیابون، هیچ کس ازش خبری نداشت. تا اینکه خبردار شد بابا این لیلی خانم رو شوهرش داده، حالش بدتر شد. برگشت میچرخید از صبح تا شب دور این کوه نجد، گریه میکرد و لاغر شده بود، صورتش تکیده شده بود، حال و اوضاع خوبی نداشت. پدرش سنگ صبورش بود ولی این حال و حوصله ای نداشت که. تا جایی که مردم بهش میگفتن مجنون، از بس که عقلش زائل شده بود، دیگه هیچ چیزو نمیدید جز لیلی، دوست نداشت چیزی بشنفه جز لیلی. تمام فکر و ذکرش در طول عمرش شده بود این عشق دنیایی هوس‌آلود. نه کار میکرد، نه باری داشت، نه زندگی میکرد، نه لذتی میبرد، غم و غصه میخورد و میگشت دور محل زندگی لیلی. شوهر لیلی مرد به واسطه مرضی. تا شنید شوهرش از دنیا رفته دوید خودشو رسون به لیلی. لیلی هم عزادار شوهرش بود، میشست و نگاش میکرد، فقط عشق میریخت از اینکه بهش نرسید. تو حیس و بیس عزاداری شوهر لیلی هم از دنیا رفت. هرچی این در اون در زد قبرشو پیدا کنه نتونست. تا جایی که گفت اگر نگید میشینم خاک تمام حجاز رو بو میکنم تا از بو کردن تربت قبر لیلی پیداش کنم. همین کارم کرد، مینشست مشت خاک برمیداش بو میکرد، میریخت یه ریز جلوتر، یکم جلوتر، از بو کشیدن پیدا کرد قبر و بارگاه معشوقش. نشست بالا سر قبر لیلی، انقدر گریه کرد تا مجنونم مرد، کنار لیلی دفنش کرد. برای چی اینو گفتم؟ برای اینکه بگم این عشق مجاز بود، عشق دنیاییه. ولی ببین عشق باهاش چی کار کرد، چه بلایی به سرش آورد. به ظاهر بلاست. وقتی نگاه میکنی یه نفر زندگیشو از دست بده، جوونیشو از دست بده، یه چشش عشق باشه یه چشمش خون باشه، به ظاهر بلاست. اما باطن کارو نگاه کن. کلام مولا امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. امیر علیه السلام فرمود و من عشق شیئا اعشا بصره، کسی که عاشق میشه انگار که چشمش کور میشه. هیچ چیزو دوست نداره ببینه جز جمال معشوق، جز کمال محبوب. اصلا چیزی به نظرش نمیاد جز معشوقش، چشش چیزی نمیبینه، فقط دوست داره وایس او رو تماشا کنه، به هیچ چی دیگه نگاه نمیندازه، به هیچ. و امرز قلبه، قلبش مریض میشه، بیمار میشه. قلب یعنی روح، ظاهرش کور شدن چشمه، ظاهرن مریض شدن قلبه، مریض میشه قلبش. چه مرضی؟ مرضای دنیوی؟ نه، عشق یه حالت روحانیه، پس روحش مریض میشه. روحش دچار چه مرضی میشه؟ مریضی چی میگیره؟ این که دیگه به هیچ چیز فکر نمیکنه. آقایون اگه میخواد با گوشیاتون ور برید، تشریف ببرید بیرون، با گوشیاتون بازی بکنید، اگر کاری دارید انجام بدید، بعد تشریف بیارید تو روزه. ما رفقای خودمون میدونن، مهمانان عزیزی که برای اولین مرتبه است میبینمشون گوشی دستشونه. با رفقامو صحبت کردیم، روزه اهل بیت حرمت داره. ما رو منبر یه چیزایی میگیم، نمیدونم شنیده میشه یا نمیشه. حضرت فرمود دو نفر که جمع میشن کنار هم میان برای اقامه کردن عزای سید الشهدا علیه السلام، برای برپا کردن روزه، نفر سومشون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یا روزه نیایید، یا اگر میایید محضر حضرت زهرا رو مراعات کنید، یا پاتون رو داخل نذارید، بیرون کاراتون رو انجام بدید، یا اگر میایید تو روزه باشید، حواست جمع باشید. به این بیرق نگاه کن، می نویسن برات هر چی بخوای. دعوت به خود نمی کنم که بگم گوش بده نده، اصلا کاری ندارم. یا مراعات حال حضرت زهرا سلام الله علیها رو بکنی، انشالله تنتون سالم باشه، انشالله خدا معرفتمون رو زیاد کنه. صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و امرز قلبه. کسی که عاشق میشه قلبش بیمار میشه. مردم زندگی میکنن، زندگی معمولیشونو دارن، اما کسی که عاشق میشه از زندگی معمولی مردم هیچی نمیفهمه. اصلا تو باغ نیست که ببینه مردم دارن چه میکنن و چی میگن و کجا میرن. اون چیزی که مردم میبینن و این نمیبینه. اون چیزی که شاد میکنه قلب مردم روش، قلب اینو شاد نمیکنه. از لذات دنیا بهره ای نداره، فقط تو فکر وصاله که به دست بیاره. اون کسی رو که همه چیزش رو حاضر فدا کنه برای او، میخواد به دستش بیاره، همه برنامه زندگیش اینه که به دست بیاره. کیو؟ محبوبشو. همه ی زندگیشو بر اساس همین برنامه ریزی میکنه که گوهر وجود او رو به دست بیاره. اگه او رو به دست آورد، مستقر شد تو قلب و جسم و جانش و داشت و محضر او بود، همه چیو داره. فهو ینظر به عین غیر صحیحه. مولا امیرالمومنین میفرماد که عاشق با چشم عادی نگاه نمیکنه، با چشم غیر صحیح نگاه میکنه. صحیح یعنی چشمی که همه مردم با اون چشم دنیا رو نگاه میکنن. عاشق از این دنیا متاعی به چشمش نمیاد، به همین خاطر نوع دیدش متفاوته، یه جور دیگه ای میبینه. که حالا میگم وقتی این خواص رو داشت چه اتفاقی براش میفته تو جامعه. و یسمع به اذن غیر سمیعه، به یه چشم نگاه میکنه، به یه گوشی میشنفه که این گوش با عوام مردم متفاوته. این فقط دنبال میگرده، گوششو تیز کرده که از جمال و کمال محبوب و معشوقش بشنفه. اصلا با کسی دیگه کاری نداره، چیز دیگه دوست نداره بشنوه. کسی که عاشق میشه، عاشق امام حسین علیه السلام، دوست داره هر چیزی که منتسبه به امام حسین رو ببینه، هر چیزی که منتسبه به امام حسینه رو بشنفه، هر چیزی که منتسبه به سید الشهداست رو تکرار کنه و ذکر بگه. عاشق امام حسین اینطور. خود چه اتفاق براش میفته؟ کلام کلام عشقه. ایمان در قلب کسی کامل نمیشه، ایمان در قلب کسی مستقر نمیشه، مگه اینکه مردم کوچه و بازار مسخرش کنن. وقتی مسخرت کردن به خاطر عشقت، بدون که مؤمن شدی. وقتی مسخرت کردن به خاطر امام حسینت، بدون که مؤمن شدی. وقتی گیر بهت دادن که چی میخوای تو این روزه ها، باخه به چه دردی میخوره، جوونی برو کیف کن از زندگی و عیش دنیا، اون وقت بدون که ایمان به آقا امام حسین علیه السلام تو قلبت داره جوونه میزنه. اون وقته که قیمت پیدا میکنی. و عزیزم از کسی توقع فهم و درک نداشته باش. تا کسی عاشق نشه از عشق چیزی نمیفهمه. خب ماها چرا انقدر دست و پا بزنیم برای اینکه به مردم کوچه بازار، به رفیقت، به فک و فامیلت، به این و اون بگی اینجا چه خبره؟ ما چرا باید دست و پا بزنیم؟ اگه قرار بود تو هم میشدی، و حالا که از این متا چیزی نچشیدی من چی برا تو بگم؟ کسی که غذای خوشمزه نخورده شما هر چقدر تعریف بکنی متوجه نمیشه. کسی که جمله خوشگل نشنفته هر چی هم براش از اون جمله تعریف بکنی چیزی متوجه نمیشه. کسی که زیبا ندیده هر چی از زیبایی براش بگی چیزی نمیفهمه. کسی که با چشم غیر مادی کربلا رو دیده دیگه چطور میتونی براش کربلا رو توصیف بکنی؟ که وقتی از باب القبله حرم امام حسین علیه السلام وارد میشی نگاهت میفته به ایوون طلا و زریح مطهر آقا امام حسین، چه لذتی میبری، چطور میتونی اینو به کسی بگی؟ چطور میتونی وصفش کنی؟ وقتی اینجا میشینی دلت گر میگیره از مصیبت امام حسین علیه السلام، اینو چطور میتونی برای یکی تعریف بکنی؟ وقتی حاضر میشی پدر و مادر و عزیزترین کس و کار تو فدای یه نفر بکنی، چطور میتونی به یکی بگی این انقدر برا من عزیزه که مادرم و حاضرم فداش کنم، مادر همه زندگی منه اما میخوام فدای ایشون کنم چون عاشق مادرمم، اما عشق به این آقا از عشقم نسبت به مادرم خیلی بیشتره. چرا؟ ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین، چون از پدر مادرم به من مهربون تری. مادرم جسم منو پروروند، مادرم خیلی زحمت برا من کشیده، تو حج رسید با آقا رسول الله، یا رسول الله من مادرم رو کول گرفتم اووردمش مکه حج انجام بده، باید کولم بگیرم دوباره برش گردونم، حق مادرم رو ادا میکنم، حق مادرم رو ادا کردم. حضرت رسول فرمود شما حق یک شبی که از شب تا صبح بالا سرت نشسته رو هم ادا نمیکنی، نمیتونی ادا کنی. مادر خیلی برات زحمت کشیده، حقشو نمیتونی ادا کنی، حق مادر نمیشه ادا کرد. چرا؟ چون جسم منو پرورونده، چه شبایی تا صبح بالا سرم نشسته، از جوونی سده شیره جونشو در اختیار من گذاشته. مادر یعنی تمام حیثیت من، یعنی تمام وجود من. اما حسین جان اینقدر تو برا من عزیزتر از مادرمی که مادرم هم فدای تو میکنم آقا، چون تو زندگی برا من ساختی، تو یه سری شیرینی به کام من چشوندی که مادرم انجام نداده، تو اینقدر به من محبت کردی که بابام هم این محبت ها رو به من این همه به تو بدی کردم، خودم رو میگم این بدی ها رو به پدر مادرم میکردم اسم منو دیگه نمی آوردن، اما تو منو هنوز رام میدی تو بساط روزه، تو هنوز منو میخری، خودت دعوت میکنی، اجازه به چشمم میدی گریون بشه، اجازه به لب و دهنم میدی اسم تو ببره، اجازه به جسمم میدی تو روزت بشینه. فقط همین نه، فرمود کسی که گریه میکنه برای امام حسین علیه السلام، کسی که چشمش تر بشه برای امام حسین علیه السلام، آقا سید الشهدا از جایی که تکیه زده عرش نگاه میکنه به گریه کنش و شروع میکنه استغفار کردن برای گریه کنش. استغفار امام حسین رو داریم من و شما، امام حسین برای من و شما استغفار میکنه، خدایا به حق الحسین، به حق من ببخشش، بیامرزش. حسین داره دعا میکنه، حسین از خدا میخواد، میگه ببخشش بیامرزش. حالا تا شب تا صبح من میشینم بگم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، این حرفا حرفای ذوقی نیست بابا، روایته. این بعضی جملاتی که من عرض میکنم میگه آقا این از کجا مثلا این ذوقیه، یعنی چی؟ یعنی استغفار نکنیم؟ میگم بیا بالاتر از استغفار رو به دست بیاریم. بالاتر از استغفار یعنی چی؟ یعنی این که من بشینم ذکر بگیرم، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، چشمم تر بشه از هر استغفاری بالاتره. استغفار از این دهانیه که من باش گناه کردم، استغفار از این تن و وجودیه که من باش تمرد فرمون خدا رو کردم. اما وقتی عشق میریزم برای امام حسین، امام حسین استغفار میکنه برای من. استغفار امام حسین کجا؟ استغفار من کجا؟ انقدر ما جوش میزنیم آقا تو روزه بیا ولش کن، نهایت برد باخت، ولش کن، برات چی میشه؟ چه اتفاقی برات میفته؟ انقدر هرس میخوریم آقا بیا حواست تو روزه باشه، از دست نده، هر یه دونه حسینی که میشنفی گوشت میخوره از شراب طهور، هر یه حسینی که میگی خدا میدونه تو عالم چه اتفاقی برات میفته، چشمت که تر میشه برای امام حسین خدا میدونه چه ارج و قربی پیدا میکنی. چشمت تر شد میخوای خدا بهت آب رو بده تو دنیا و آخرت. چشمت که تر شد این عشق تو بگی کف دستت به مال به سر و صورتت، آب رو پیدا میکنی پیش خلق خدا. عشق امام حسین آب رو میده، عشق برای امام حسین عزت میده، عزیز میشی بین مردم، آخرت هم رود سفیده، مثل قرص قمر میدرخشی. چشمی که برای امام حسین گریه کرده میدرخشه مثل ماه. هیچ هدیه ای تو این دنیا بالاتر از عشق برای امام حسین نداریم که به ساحت مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم بکنیم. جیگر فاطمه علیها السلام خنک میشه هرچی شما عشق بریزی. حضرت زهرا دعا میکنه، یه روایت دیگه بگم، کسی که عشق میریزه برای امام حسین علیه السلام، آقا سید الشهدا صدا میزنه مادرم زهرا بیا، بی بی حضرت زهرا تشریف فرما میشه، پدرم علی بیا، آقا امیرالمومنین تشریف میارن، برادرش آقا امام مجتبی هم صدا میزنه، آقا رسول الله هم صدا میکنه، پنج تن آل عبا، آقا امام حسین وای میسه وسط، چهار بزرگوار دیگه نشستن، امام حسین دعا میکنه برای گریه کن، چهار معصوم دیگه آمین میگن، دعا میکنه برای بخشیده شدنش، دعا میکنه برای دنیا و آخرتش. چقدر میارزه این روزه، با چی میخوام عوضش کنیم؟ اینه که میگم مهربون تر از پدر مادر ما امام حسینه همینه. بشین آقا استغفار کن، خیلی خوبه، سنت رسول خداست، خوبه زبونت باز بشه به استغفار، روزی 70 مرتبه 100 مرتبه ذکر استغفرالله بگو، سنت پیغمبره، بشین بگو. اما بدون این ذکر استغفار شما یه جایی داره تا یه جایی تو رو بالا میبره تا دو پله. اگر میخوای میلیون مرتبه بالا بری، بشین برا خودت روزه بخون، عشق بریز، گریه کن، یه قطره عشق که ریختی یقین داشته باش به والله، به بالله، به تالله، قسم جلاله، راستش که راحت داره رو منبر رسول خدا زیر سیاهی آقا امام حسین، انگار که از مادر متولد شدی، اگه چش تر بشه برا آقا سید الشهدا علیه السلام. امام حسین رو ول نکن تو زندگیت، هر ثانیه هر لحظه. این روایتی که از مولا عرض کردم نتیجهش این میشه، آدم عاشق رسوا میشه، انگوش نما میشه. میثم تمار سلام الله علیه از اولین شهدای راه آقا امام حسین. شما میدونید میثم شهید آقا سید الشهدا شد، عاشق امیرالمؤمنین بود، عاشق واقعی امیرالمؤمنین بود، میشست میگفت علی، بلند میشد صدا میزد علی، با مردم صحبت میکرد، جز کلام علی علیه السلام از دهنش بیرون نمیومد. جز از عشق علی سخن نمیگفت. یه نفر جلوش میشست تا قلبش گر نمیگرفت از محبت مولا امیرالمؤمنین طرف رها نمیکرد، همه جا داد میزد، اما چون دیدن خطره تو راه امام حسین شکمشو پاره کردن، تو راه امام حسین زبونشو بریدن، تو راه امام حسین بدن اورشو زدن به نخل آویزونش کردن. ای خوش به حالش، خوش به حال کسی که شکمشو پاره کنن به خاطر امام حسین، زبونشو ببرن به خاطر امام حسین، دست و پاشو قطع کنن به خاطر امام حسین. از این بالاتر چی به دست میاد؟ بعد حالا جالب داستان میدونی کجاست؟ جالب این قضیه ی عشق ما میدونی کجاست؟ این که اصلا ما زحمتی نکشیدیم برای عشق امام حسین علیه السلام، این که ما اصلا قدمی بر نداشتیم برای به دست آوردن محبت آقا سید الشهدا. وقتی تو شکم مادرامون بودیم حضرت زهرا محبت خودش، شوهرش، پدرش و اولادش رو تو قلب همه ما کاشته. وظیفه من و تو مراقبت از این بذر محبت، آبیاری کردنشه، برای اینکه جون بگیره، تنومند بشه، ولایت قوی بشه، امام حسین پررنگ ترین وجود تو زندگی ما بشه. ما زحمتی نکشیدیم، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. هنوز من به این دنیا نیامده بودم، مادرت فاطمه زهرا محبت تو رو کاشته تو قلب من. من که زحمتی نکشیدم، عشق مادرم و شیر مادرم پروروندش، اومدم جلوتر روزه تو و روایات و منبرها و روزه ها و این سینه کوبیدنه پا گرفت این بذر عشق و محبت. اما داداش یه مقدار که چرخیدی تو جامعه و رفتی دانشگاه و سر کار و این طرف و اون طرف، ایشالله ازدواج کردی، ایشالله صاحب اولاد شدی، ایشالله همه اینا رو دائر مدار سید الشهدا پیش برو. خواستی درس بخونی، ببین کجا امام حسین هست، اونجا درس بخون. خواستی ازدواج کنی، ببین کدومشون امام حسینی تره، انتخاب کن. اولاد دار شدی، اولادتو با عشق امام حسین تربیت کن، بزرگ کن. بشین قربونت برم، همینجا بشین. هر کاری تو زندگیت خواستی بکنی، مدارت امام حسین علیه السلام باشه، مدار زندگیت. هر جا که رفتی امام حسین رو تبلیغ کن، خجالت نکش. زمونه، فک و فامیل، رفیقات، این طرف اون طرف، بشیر با افتخار بگو ام میسم یاد بگیر. هر اتفاقی افتاد گیری نداره، خوش به حالت اگه فدا کردی برای امام حسین ارض و آبروتو. الان این طرف و اون طرف هی حرف بیزنن، بازارش داغ که بخواد بگیره ازت اعتقادتو. سرتو بگی بالا، بگو تمام زندگی من امام حسینه، من به اعتقادات شما کاری ندارم، شما به اعتقادات من کاری نداشته باش. به تو چه ارتباطی داره؟ چه ربطی داره؟ مگه من به تو میگم کجا میری کجا نمیری که تو به من میگی برای چی میری هیئت؟ به تو چه؟ چه ارتباطی به تو داره؟ سستت نکنه ها، متزلزل نشی تو این دور زمانه آخر زمانه عجیب و غریب. این زغالی که کف دستت گرفتی زغال عشق امام حسین علیه السلام، زمانه یه کاری باید نکنه، بندازیش بسوز پاش، نگرش دار بسوز باش، حرف بشنو، نگاه تحمل کن، فحش بخور، بذار مطرود بشی، محدودتر بشی، اما زغال عشق امام حسین رو بر نگردون، نگرش دار. میسوزی، نگرش دار. سخته، نگرش دار. میزننت، حفظش کن. که همه سرمایه دنیا و آخرت من و شما همین امام حسین علیه السلام. تو دنیا هیچی به درد نمیخوره جز امام حسین، آخرت هیچی به درد نمیخوره جز امام حسین. اون وقت اگه زندگی تو صرف عشق آسید و شهد علیه السلام کردی آباد میشی. چرا میری کربلا؟ مجنون یه دختره رو دوست داشت، دور کوی لیلی میچرخید و میگشت تا جون داد. ماها عاشق شدیم، عاشق یه وجودی که انبیا دورش میچرخن، اولیا دورش میگردن. باید انقدر بچرخیم و بگردیم دور امام حسین تا از جون و رمق بیفتیم، بمیریم، جون بدیم برای امام حسین. این همه آدم میرن کربلا، یه سر و گردن از همه بالا بزن. مسابقه است دیگه، از سابقون از سابقون اولائکل، مسابقه است. یه مرتبه عرض کردم من با همه شماها مسابقه دارم، با همه تون. شماها رقیبید برای من، رفیقی ولی رقیبم هستی. رفیقیم، جون برای هم میدیم، رفیقیم، خاک پاتو توتیای چشم میکنم، رفیقیم، میای روزه دست و پاتم میبوسم، اما تو برای من رقیبم هستی. چرا؟ چون مقصد ما دوتا، مقصد همه ما یه نفر یه جاست. من باید تو جلوتر بزنم تو عشق به امام حسین، تو ایمان به امام حسین. من باید زودتر برسم. برای چی علی ابن موسی رضا سلام الله علیه به ریان ابن شبیب میفرماد که ریان بگو، آخر روایت بگو کاش من با شما بودم. برای چی میگه بگو؟ چون میگه اونا بردن، پیروز شدن توی این مسابقه، اونا بردن برای رسیدن و وصال، فدا کردن، فدا شدن، جون دادن. تو هم باید به اونجا برسی. اگه به دستش نیاری که باختی. اگه بمیریم ماها همینجوری الکی بی خودی، خب باختیم که. مهمتر این سرمایه من جونم، من جونم رو باید برای تو فدا کنم. جونم رو چطور فدا کنم؟ باید برسم. وقتی وصال پیدا کردم از شدت شوق و اشتیاق تو بمیرم، جون بدم برای تو. آخرین کلام، سر تا به پا گوش، هر کی از عشق امام حسین نچشه از حیات واقعی چیزی درک نکرد. آب حیات امام حسین. میخوای حیات واقعی پیدا کنی؟ گره بزن زلف تو با امام حسین، وجود تو با امام حسین، روح و روان تو با امام حسین. باقی میشی، جاودانه میشی، حیات پیدا میکنی. الان من و تو زنده ایم یا عابس ابن شبیب رضوان الله تعالی علیه سلام الله علیه؟ عابس زنده است، نه من. الان من و تو زنده ایم یا حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه؟ کدوممون زنده ایم؟ من و شما زنده ایم یا زهیر یا بریر؟ من و شما زنده ایم. حالا ما خودمون با اصحاب یه مثالکی میزنیم، مقایسه که نمیشه کرد. بنی هاشم که هیچ. ما کدوممون زنده ایم؟ اونا زندن، ما مرده ایم، مرده دنیا. اونا زندن به مهر، زندن به عشق، زندن به بقا، زندن به جاودانگی. ظاهرن کشته شدن. زینب کبری سلام الله علیها چرا میفرماد ما رأیت الا جمیلا؟ زیبایی همینه که برخلاف همه مردم که دست و پا میزنن برای زنده بودن، اینا دست و پا میزدن برای مردن، اینا دست و پا میزدن برای شهادت، اینا دست و پا میزدن، تمنا میکرد، قهر میکرد، گریه میکرد، دست و پا میزد برای اینکه بره میدون، میدونه چه خبره. قاسم سلام الله علیه میدونه چه خبره، که وقتی رفت موندگار میشه، نه وقتی موند. برای چی اینقدر تمنا میکنه؟ بزا برم، بزا برم، بزا برم. قسم، آیه، این طرف اون طرف، چون میدونه وقتی بره میمونه، وقتی بمونه میبازه. داداشو همه جوونیم الحمدلله، فرصت داریم انشاءالله. عمرم رو یه جوری صرف کنم که وقتی از دنیا خواستم برم بپرم تو بغل امام حسین، حقیقتا نه تخیلا. خیلی ها فکر میکنن میپرن تو بغل امام حسین ولی تازه اول حساب و کتاب و جوابشونه. یه جوری زندگی کنیم امام حسین یقه منو نگیره، بگه چرا این کارو کردی تو بساط ما، چرا اونجا رفتی، چرا اینطور اومدی. یه کاری کنم که وقتی رسیدم بهش آغوشش رو باز کنه، خوش اومدی، بپیوندم بهش. چطور میشه اینجوری زندگی کرد؟ صبح حسین، ظهر حسین، عصر حسین، شام حسین. در طول زندگیت همه دم، دم به دم با امام حسین، همه دم با امام حسین. محور زندگی وقتی شد امام حسین آباد میشی. درس میخونی؟ برای امام حسین بخون، با امام حسین بشین درس تو بخون. بگو شما من گفتی پدر مادر، من خوب میخونم، پدر مادرم از من راضی شه، چون اگه پدر مادرم راضی شه شما راضی میشی. کار میکنی؟ امام حسین. زن و بچه داری میکنی؟ امام حسین. حسین جان چون شما عاشق زن و بچهت بودی، منم عاشق زن و بچه‌مم، و چون تبلیغ و ترویج کردی که عاشق زن و بچهت باش، محبت دارم نسبت به زن و بچه‌م، چون شما راضی میشی با این کار انجام میدم. احترام پدر مادر، حسین جان من عاشق تو هم، شما فرمودی محبت پدر مادر، احترام پدر مادر، چشم، من چون تو رو میخوام به دست بیارم به پدر مادرم احترام میذارم، خاک پای پدر و مادرم هم، دستبوس و پابوس پدر و مادرم هم، برای اینکه تو خوشت بیاد، محور زندگی تویی، ارباب دنیا و آخرت تویی، من میخوام تو رو به دست بیارم که اگه تو اومدی همه چیز با تو میاد. به غیر از امام حسین انشاءالله خدا توفیق بده چیزی نخواهیم تو زندگیمون، هیچی. جمله مهمه، خوب گوشش بدید. عرضم تموم. بعضیا دنیا میخوان، بعضیا دنیا رو دوست نداره، آخرت میخواد. میگه آخرت من میخوام، شفاعت میخوام. شفاعت یه درجه و مرتبه یه رو باید بخونم برات، بالاتر از شفاعت. شفاعت بالاترش هست، همه چیز معارف اهل بیت طبقه بندیه، شفاعت یه درجه و مرتبه است. امام صادق علیه السلام به زراره فرمود، خیلی روایت، روایت مفصلیه، یه تیکش رو من عرض میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود زرار مردم دو دسته محشور میشن. یه دسته طبق آیات و روایت میرن برای پای میز حساب و کتاب، یه دسته تا سر از قبر بیرون میارن اینا رو میگیرن میبرن، اصلا با حساب و کتاب و پهنه و صحرای محشر کاری ندارن. اینا رو میبرن زیر عرش خدا، جایی که آقا سید الشهدا سلام الله علیه هست. مردم داره به حساب کتابشون رسیدگی میشه، نامه عملشون داره بررسی میشه. خب چی گفتی، چی فکر کردی، چه حرف زدی، از کجا در آوردی، جوانی تو چه راهی صرف کردی، همه اینا رو شنیدی. اینا میرن وای میسن کنار امام حسین، آقا سید الشهدا صحبت میکنه، اینا حرف میزنن، آقا صحبت میکنه، اینا حرف میزنن، هی وایساده جلوی امام حسین میگه الهی قربونت برم، فدات بشم، عمرم رو صرف کردم برای دیدن جمال تو، عمرم گذشت به گریه و به ساعت روزه تو، جوانیم صرف شد تا اونجایی که تونستم برای تو، برای رسیدن به تو، برای وصال تو، برای عشق تو، برای محبت تو، برای مودت تو، و الان به تو رسیدم عزیزم. حساب و کتاب ها جمع میشه، چند هزار سال شنیدی طول میکشه پهنه محشر، اینا هنوز وایسادن دارن با امام حسین صحبت میکنن، تا جایی که سوره مبارکه زمر آیه 73، دو تا آیه است، 71 73، 71 میفرماد وسیق الذین کفروا الی الجهنم زمر، یه در رو میکشونن خرکش میکنن تا ببرن بندازنشون تو آتیش. درست. آیه 73 عجیبه، وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنت زمر، یه در خود خدا یقش رو میگیره میگه بیا برو تو بهشت. وسیق الذین تقوا ربهم، خود خدا میکشتش. اینا کیان؟ همین روایت امام صادق شرحش. وایساده به بهشتش رسیده، بهشت امام حسینه، وایساده با امام حسین حرف میزنه، هی بهشت و ملک و حوریه و اینا هی صداش میزنه میگه بیا، میگه برو بابا من تو رو میخوام چیکار، بهشت من حسینه، دین من حسینه، دنیای من حسینه، عقبای من حسینه، شما رو میخوام چیکار کنم، عشقم حسین بوده بهش رسیده. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مهموم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا محروم یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دلم برا حرم تنگ شده حسین جان، دلم برا نشستن روبروی ایوون طلا تنگ شده حسین جان، دلم برای نفس کشیدن تو حرم خوشگل تنگ شده حسین جان. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. ما خیلی مدیون مادرت فاطمه زهراییم که هیچ زحمتی نکشیدی ما رو عاشق و محب تو کرد. من به تو خیلی بدی کردم اما منو دور نمیندازی، هر چی بدی میکنم باز بیشتر منو میکشونی سمت خودت. چقدر آقایی تو حسین جان، به خدا که مهربونتر از پدر و مادرم توی حسین جان. ایام ایام وفات خانوم ام کلثوم سلام الله علیها است، یه جمله عرض روزه من و فیض آماده از وقتم گذشته. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله. نقل ها مختلفه اما خانم ام کلثوم سلام الله علیها کربلا بوده، اینجوری که بر میاد. زینب کبری سلام الله علیها رفتن بالای تل تا نگاه کنه ببینه حسینش کجاست، چون از دیدها مخفی شده بوده امام حسین، یه مقداری استراحت بکنه، این پیراهنش رو بالا آورد تا عرقها و خون رو پاک کنه از سر و صورتش، یه امون و فرصتی داشته باشه. اما دشمن دستور حمله داد به خیمه های امام حسین علیه السلام. تا دستور حمله رو شنید رو غلاف شمشیر با زحمت اومد بالا که هنوز من هستم، هر کاری میخواید بکنید جلو چشای من انجام ندید. زینب کبری دوید بالای تل، اما ام کلثوم مأمور جمع و عطخفتخ امور حرم امام حسین بود، وایستاده بود. دختر امیر المؤمنین، حیدر در حجاب، مثل زینب سلام الله علیه، ایستاده مقابل خیمه ها که کسی به بچه های امام حسین تعرضی نکنه، کسی به بچه های امام حسین جسارتی نکنه. اما ساعتی بعد یه وقت صدای امام سجاد بلند شد که علیکن نبل فرار، این زن و بچه ها همه شروع کردن دویدن تو صحرا. ام کلثوم دو سه تایی بچه ها رو بغل گرفته بود می دوید این طرف و اون طرف برای اینکه دست این نامردو بهشون نرسه. رسید به یه جایی نگاه کرد رقی خانوم دوتا گوشاشو گرفته، عمه چی شده؟ تا دست برداشت دید خون از گوشای رقی خانوم. صداد برسه کربلا، حسین حسین.